توسعه پیدا کنه، بسیاری از مجوزها خودشون رو به یک نحوی تحت عنوان امنیت ملی یا تحت عنوان سلامت به یک نحوی خودشون رو مستثنا کنند و این استثناء رو امیدوارم که به یک نحوی بشه حل کرد. حالا اینکه کدوم دستگاه‌ها اعلام آمادگی کردن، واقعیتش من تا حالا اصلا سراغ ندارم که دستگاه‌های دولتی
اعلام آمادگی
بکنن. که تشریف دارند و سلام عرض می‌کنم خدمتشون و زحمات بسیار زیادی هم در این زمان کشیدن. در این مدت من اطلاع داشتم تا چند وقت پیش چقدر زحمت می‌کشیدن که سر و سامانی به مجوزها بدهند، ولی تا اونجایی که من دیده بودم من دستگاه خاصی رو سراغ نداشتم که استقبال کنه از تسهیل مجوزها.
بله خیلی متشکر. یعنی این که هیچ کدوم از دستگاه ما برای این موضوع پیش تحصیل نخواهند کرد، حالا باید تحت فشار
آقای فیروزی اگر میدونند.
آقای فیروزی شنیدید صحبت های
بله. من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر سروندی بزرگوار، انشاءالله که این کرونا بره ما دیدارمون تازه بشه آقای دکتر با هم دیگه. ببینید چرا اتفاقا فردای حالا فرداش که میشد مثلا 22 مثلا هفته بعدش یا 4 روز بعدش اتفاقا نظام مهندسی جهاد کشاورزی یه ابلاغیه‌ای زد به همه نظام مهندسی های کشور، چون میدونید مجوزهایی مثل گلخانه و نمیدونم دامپروری و طیور و اینها رو نظام مهندسی کشاورزی عملا صادر میکنه.
باریکلا به نظام مهندسی کشاورزی
بله خوب. یه نامه ای رو زد ابلاغ کرد و بر اساس این مسبب حتی متن تعهدنامش رو هم آماده کرد ارسال کرد، پیش قدم شده در این حوزه.
خیلی خوبه.
عرض کردم ببینید این ادبیات باید ساری و جاری بشه در همه جا. یه جاهایی حاکمیت نگرانی داره، باید نشون بدیم که آقا نگرانی بیموردیه دیگه. ما از موضوع ماسک و الکل که دیگه ترسناک‌تر نیستش که، اونا تازه حتی موضوعات سلامت و بهداشت هم بودن و بدون مجوز گفتیم تولید کنن و اتفاق عجیب غریب و بدی هم نیفتاده واقعا.
بله.
همین نظام بازار خودش اومده واقعا حتی کیفیت رو هم گارانتی کرده. ما به مردم یاد دادیم که مردم اگر سلایه میخواهید باشه، سلایه این لایه سومش باید وسطش اینجوری باشه، این شرایط داشته باشه. یه سری شرایط رو مردم از فضای مجازی و رسانه‌های عمومی آموزش گرفتن، بعد از اون خودشون تصمیم گرفتن که چه ماسکی رو بخرن چه ماسکی رو نخرن و خود به خود ماسک‌های بی‌کیفیت تا
از رده خارج شد. آره
در این نظام مهندسی کشاورزی فعلا پیش قدم بوده و فکر می‌دونم که مجوزهای زیادی هم هست، یعنی بحث گلخانه و دامپروری و طیور و این مجوزها مجوزهای زیادی هست و جزو مجوزهای اصلی هم هست واقعا.
درسته.
امیدواریم که عملیاتی شدن و اجرایی شدنش در استانها گزارشش رو جمع بکنیم و در یک برنامه به شما اعلام بکنیم که چه میزان این عملیاتی شده، چقدر انحراف داشته، چقدر آسیب این بوده وارد بکنه و بله. همینطور بحث سلامت و امنیت رو هم هیتش رو مشخص بکنیم، چون همینجوری باز بخوایم بذاریم مثلا یه لحظه فروشی هم ممکنه هم در حوزه سلامت باشه هم در حوزه
دقیقاً
امنیت.
دقیقاً اینا این تفکیکش رو باید بدونیم چجوریه. من فکر کنم که آقای دکتر سروندی عجله دارن برای رفتن. آقای دکتر اگر صحبتی باقی مونده در پایان بفرمایید، اگر نه که با شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم. من فقط در تایید نکته‌ای که جناب فیروزی فرمودند این رو عرض کنم که ببینید من چون تخصصم بانکداری هست به طور مشخص آشنایی دارم با تنظیمگری و ریگولیشن در نظام بانکی.
بله.
و از نزدیک میتونم خدمتتون صحبت کنم که در دنیا چه گذشته است. مستحضر هستید که در نظام بانکی بالاترین سطح نظارت معمولا صورت میگیره در تمام کشورهای دنیا. البته در کشور ما خیلی باید روی این زمینه کار بشه. اما مسئله اینجاست که مقرراتی ما داریم تحت عنوان مقررات بازل یا مقررات بال 2 و بال 3. الان در دنیا داره بال 2 اجرا میشه، در کشور ما در دنیا داره بال 3 تقریبا همه جای دنیا اجرا شده، ما میخوایم بال 2 رو اجرا کنیم.
نه.
حالا نکته اصلی بنده اینجاست که علارغم تمام این نظارت هایی که در نظام بانکی صورت میگرفت، در نهایت مقررات بال به این نتیجه رسید که بهترین نظارت نظارت مردمی است.
بله.
بهترین نظارت نظارت بازار هست. بنابراین ستون سوم بال 3 تحت عنوان مارکت دیسیپلین شناخته میشه، یعنی انضباط دهی بازار. و من توصیه میکنم خدمت جناب فیروزی و مسئولان محترم که یک مقررات کلی ما در جهت شفافیت اطلاعات در بازارهای مختلف داشته باشیم، در کسب و کارهای مختلف داشته باشیم. مثلا من مثالی زدم چند روز پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در مورد بازار سرمایه. خیلی یک معضلی ما داریم، معضل مثلا سیگنال فروشی. اصلا شما لازم نیست با این مقابله کنید، فقط از افراد بخواید بیان ثبت نام کنن و پیشینه این افراد، رزومه این افراد رو در اختیار عموم قرار بدید. به باور بنده این ترسی که از تسهیل مجوزها در کشور وجود داره، به باور بنده به راحتی با شفافیت و آزادی اطلاعات و نظارت مردمی قابل حل هست. و نه فقط مشکل حل میشه، مشکل نظارت حل میشه، نه فقط مشکل کیفیت حل میشه که کیفیت بیشتر ارتقا پیدا میکنه.
بله.
تنها نکته‌ای بود که خواستم فکر کردم شاید
بسیارم عالی. بسیارم عالی. آقای دکتر سعدوندی خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله فرصتی باشه بازم باهاتون وارد بحث و گفتگو بشیم. شبتون بخیر باشه.
سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. از شما و شنوندگان عزیز و مهمانان محترم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از شما. عرض شود که همچنان رهیافت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. آقای ترکمنی کارشناس کسب و کار کنار بنده هستند، آقای فیروزی رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد هم به صورت تلفنی هستند. آقای ترکمنی بفرمایید.
آقای فیروزی، در راستای ابلاغیه‌ای که نظام مهندسی صادر کردن، نظام کشاورزی صادر کردم، بنده هفته پیش با آقای رفیعی سخنگوی نظام مهندسی کشاورزی صحبت می‌کردم تا رادیو اقتصاد توی یکی دیگه از برنامه ها. ایشون فرمودن که بله همین ابلاغیه رو صادر کردیم. عرضم به حضورتون که اما دو تا نکته فرمودن ایشون. یکی این که همین الان تو سایت، توی سایت ای اگری که میتونن درخواست مجوز بدن مردم از وزارت جهاد، همین الان بارگذاری شده و مردم میتونن انتخاب کنن که به شیوه سابق اخذ مجوز کنن یا حالت جدید رو انتخاب کنن. اینو شما در نظر داشته باشین که آیا همچین حالتی مد نظر هست، باقی میمونه یا نه. و نکته دوم هم همون ترسی بود که راجع به اعمال سلیقه ها در تعهد گرفتن از مردم ممکنه پیش بیاد. واقعیت اینه که خب خیلی از مسائل مختلفی رو میشه تحت عنوان تعهد از مردم خواست و اون موقع اعمال سلیقه واقعا جاش باز میشه و حتی اون موقع ممکنه خطرات دیگه برای صاحبان کسب و کار ایجاد شه، چون بالاخره کسب و کارشون ایجاد کردن دیگه، مجبور ادامه بده کسب و کارشه، اون موقع ممکنه تن به یک سری از تعهدات اضافی هم بدن.
بله.
و اینکه یه نکته دیگه این که ذیل همین وزارت جهاد کشاورزی که حقیقتا خیلی از کسب و کارا مرتبط باشونه، ما قوانین خیلی خوبی داشتیم. مثلا قانون تغییر کاربری امور اراضی که سال 85 اصلاح شده، اصلا این که در یک زمین زراعی گلخونه زده بشه، شیلات پرورش ماهی زده بشه یا دامداری زده بشه یا حتی صنایع تبدیلی و اینا، تغییر کاربری امور اراضی محسوب نمیشه. سازمان نظام مهندسی کشاورزی هم برای اخذ مجوز اجازه سازمان امور اراضی مبدی بر تغییر کاربری نمیخواد، چون خودشون میگن که طبق قانون تغییر کاربری محسوب نمیشه. اما سازمان امور اراضی الان نزدیک 15 سال از سال 85 تا به امروز برای مردم مشکل آفرینی میکنن و خلاف قانون مجلس و ابلاغیه وقت رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی، مردم رو توی اون منجلاب تغییر کاربری امور اراضی انداختن. این موارد رو شما حداقل ذیل وزارت جهاد به چه صورت میبینید؟
خب ببینید، من دونه دونه جواب بدم. یکی این که در این ابلاغیه کاملا شفافه که ما هر دوانه نداریم. این نمیشه شما بگید مردم دوست دارید از این مسیر برید یا از این مسیر برید، ولی وای به حالتون اگه از این مسیر برید. این که اصلا شدنی نیست، به خاطر این که خود به خود این ابلاغیه رو از حیز انتفاع خارج میکنه. حالا این رو ما داریم حتما رسیدگی میکنیم. ببینید، عرض کردم دیگه، موضوع چون جدیده واقعا و نامه ها تازه داره میره، داره بررسی ها انجام میشه و اینا، قطعا ما چیزی این شکلی نداریم که از این مسیر دوست دارید یا از این مسیر، دوست دارید نظارت پیشینی باشه یا دوست دارید نظارت پسینی باشه. بعد اون وقت اگه نظارت
پسینی رو انتخاب بکنم میگه خیلی خوب، اگه من اونجا مثلا با نمره 16 هم قبولت میکردم، اینجا با نمره 23 قبولت نمی کنن. این که واقعا شدنی نیست و باید اینو اصلاح بکنیم. بله. چون اصلا در ابلاغیه چنین چیزی وجود نداره. در ابلاغیه کاملا شفاف اعلام شده که باید دستورالعمل‌ها مشخص باشه، دستورالعمل‌ها شفاف باشه، قاعدتا دستورالعمل‌ها باید مستدل و مبتنی بر یک مبانی مشخص قانونی و مقرراتی باشه. این از این موضوع. موضوع بعد بحث این هستش که ما همونطور که فرمودید تو بحث تغییر کاربری اراضی روی خود گلخانه و روی خود استخر ماهی و اینا سازمان امور اراضی خیلی کار نداره. موضوع توی اون تیکه دیوارکشی و توی اون تیکه ساختمون سرایداری و نمیدونم این حرف هست. به هر حال ما یه نگاهی هم بندازیم به این که به اسم گلخانه شروع میشه و بعد از دلش ویلا در میاد،
کم کم پیش روی میکنه به سمت ویلا. آره
این هم بالاخره یک آرزه خیلی نامطلوبیه دیگه. ما این سابقه هم داشتیم، بالاخره همه هر وقت کسی حرف میزنه سریع یکی میگه آقا اون هتل جاجرود پس چی بود که نمیدونم ریزش کرد اینجوری شد اونجوری شد اونجوری شد اینا، ولی نه به اون شوریشون نه به این بینمکی دیگه. حالا
یه چیز بینابینی باید باشه همینطور.
و ضمن این که برای مثلا اون ساختمون سرایداری واقعا باید نظام مهندسی بیاره به خود ما، حتی میتونه اعلام بکنه که آقا بالاخره یه ساختمون سرایداری و مثلا حالا اون موارد دیگه ای که داره مثل سرویس بهداشتی و اینها یک اندازه ای داره دیگه، یه حدی داره مشخص نسبت به زمین چقدر هست، اون رو باید مشخص بکنیم. بالاخره هر دو هم اتفاقا جزو زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند دیگه، اینکه اگه در یک وزارت خونه هم نشه یک هماهنگی و انجام داد که دیگه واویلای. این هم یه موضوع. من سوال سومتون رو
تعهدها رو چطور میشه نظاممند کرد
و اما تعهدها ببینید کلن این بخشنامه چیزی از جنس جراحی عمیقه، یعنی شما چه بخواهید چه نخواهید در این تغییری که دارید ایجاد میکنید درد احساس میشه، هم در جانب حاکمیت هم در جانب سرمایه گذاری. یعنی ما احتمالاً یه حجم زیادی از مواردی پیش خواهد اومد که آقا بالاخره باید یکی بیاد حکمیت کنه اون وسط که آقا من رفتم سرمایه گذاری کردم فلان کار انجام دادم فلان کار انجام دادم، حالا کارشناس اومده میگه نه، حالا این نه رو من چیکارش بکنم و یک داستان درست بشه. ما به نظر من حالا ما داریم با اتاقها صحبت میکنیم، با مثلا اتاقهای بازرگانی، با اتاقهای اصناف، اتاقهای تعاون و بخش خصوصی. ببینید من به نظرم میاد که بهترین حالت این هستش که روی همین دستورالعمل ها هم بخش خصوصی بیاد نظارت بکنه.
بله.
یعنی ما بخش خصوصی رو بذاریم به دستگاه بگیم آقا اون دستورالعملی که مد نظرت بود چیه، میگه این دستورالعمل منه. بخش خصوصی رو بیاریم بگیم آقا این چنین دستورالعملی روی این مجوز هست، شما ابهامی داری میبینید، شما مشکلی داری میبینید، آره بالاخره یا میگن آره مشکل هست که اونو باید حل کنی، یا میگن نه و بعدا به مشکل میخوره باید اونو یه جور دیگه حلش بکنی.
درسته.
یا کلا میگن نه مشکلی نیست و واقعا هم به مشکل بر نمیخوره. باید این ادبیات رو جا بندازیم. یعنی ما هنرمون باید این باشه که به واسطه این ابلاغیه به واسطه بالاخره شورای عالی اداری این رو مصوب کرده و آقای رئیس جمهور در نقش رئیس شورای عالی اداری این کار رو انجام داده. این مصوبه اگر زمین بخوره، من بی‌تعارف دارم عرض بکنم، تا سالها ما باید همچنان بدویم دنبال این که بگیم آقا اون اجراش اشتباه بوده، در اجراش اشتباه کردن، مشکلات از جنس اجرا بوده، وگرنه خود مصوبه خوب بوده، باید بریم شکل اجرا رو عوض بکنیم. یعنی دیگه حتی شما واسه قانون شدن و سه طبقه ای شدن مجوز هم دیگه حالا حالا عملا یک فاصله عجیب غریبی اون وقت خواهیم داشت.
پس یعنی جای خطا و اشتباه نداره این ابلاغیه آقای فیروزی؟
جا؟
عرض کردم جای خطا و اشتباه نداره این مصوبه و این ابلاغیه که
واقعا باید همه بیاین پای کار. میدونید موضوع از جنس سیاسی نیست، واقعا موضوع کارشناسیه، واقعا درد مردمه، واقعا معیشت مردمه، همه باید بیان پای کار.
همینطور
وایسیم تا این به یه نتیجه برسه. یعنی اگر ما این نهالی رو که داره کاشته میشه رو ازش انتظار میوه عجیب و غریب داشته باشیم و فکر کنیم خیلی تنومند در مقابل بادها و طوفانها میتونه وایسه،
بله.
اشتباه بدی کردیم.
درست.
و اشتباهیه که هزینه بسیار بدی در آینده خواهد داشت برای ما.
درسته.
من به نظرم میاد باید همه بیایم پای این کار وایسیم، این ادبیات رو جا بندازیم. شک بالاخره ما 1276 تا مجوز داریم، بریم تحقیق بکنیم روی این 1276 تا کدومشون میتوانن از این جنس باشن.
درست.
کدومشون از جنس خاصن، کدومشون از جنس امنیتن، کدومشون از جنس بهداشت و سلامت و درمانن، اینها رو مشخص بکنیم به نظرم در یک تحقیق. حالا آیه
من فکر میکنم که اگر اینا به ریز و آیه فیروزی به ریز و دیتیل جزئیاتش مشخص بشه که حالا کدوم در واقع مجوز مربوط به حوزه امنیت و سلامت و اینهاست، تکلیف هم مردم مشخص میشه هم دستگاه ها. یعنی که این تحقیق اینها شاید همونطور که عرض کردم شما فرمودید یه مقداری مشکل باشه. به هر حال برخی حوزه ها هم مرز با هم دیگن و اینکه ممکنه که تو مرز هم دیگه هم تجاوز بکنن، اینه که نمیشه تشخیص داد. بهتره که یک در واقع دستگاه حاکمیتی حالا مثل وزارت اقتصاد بیاد اینا رو تفکیک بکنه و مشخص بکنه که کدوم مجوز از جنس کدوم حوزه است، که دیگه خیال همه راحت بشه یک بار.
به همین کارو داریم میکنیم حالا.
آره این اتفاق رو بیفته خیلی خوب.
بله بله، اصلا با این مصوبه یکی از کارهایی که الان داره در دبیرخانه هیئت انجام میشه همینه.
خیلی خوب.
از اتاق ها هم نظر خواهی کردیم که آقا شما هم نظر بدید کدوم یکی از مجوزها از چه جنسیه.
بسیاره.
ما حتی طبقه بندی سگانه هم خواستیم.
بسیاره.
یعنی گفتیم کدوم یکیشون از جنس رجیستریشن و اعلانیه، کدوم از جنس گواهیه، کدوم از جنس اجازه نامه است.
بله.
این رو از اتاق ها خواستیم و داریم رو همین کار میکنیم واقعا.
بله.
که یه جا تکلیف مشخص بشه، بگیم آقای مجوز امنیتی هست یا امنیتی نیست.
خیلی هم.
و شاخص امنیتی بودنش چیه؟
درست.
این مجوز آیا مجوز سلامت و بهداشت و درمان هست یا نیست؟ و شاخصش دقیقاً چی بوده که ما به این نتیجه رسیدیم؟
بسیار عالی. آقای دکتر مرتضی زمانیان هم آمدن به صورت تلفنی در جمع ما و برنامه راه یافت. سلام، شبتون بخیر آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام خدمت شما جناب آقای فیروزی و همه شنوندگان رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. شما بحث‌های ما را از ابتدا دنبال کردید آقای دکتر؟
من نه متأسفانه، چند لحظه است که به بحث ملحق شدم.
خب ما تا این لحظه با آقای دکتر فیروزی که از اول بودیم و صحبت کردیم، آقای دکتر سعدوندی آمدن، آقای ترکمنی هم که کارشناس کسب و کار هستن در کنار بنده هستن. آقای ترکمنی بفرمایید، در خدمت شما.
سلام آقای دکتر زمانیان، شبتون بخیر.
سلام علیکم، من خدمت شما آقای دکتر سعدوندی هم از سلام دارم، ببخشید ملتفت نبودم که شما دارید.
آقای دکتر سعدوندی البته خدافظی کردن رفتن، ولی آقای فیروزی همچنان تشریف دارن.
خواهش میکنم.
بله.
در خدمتتونم.
بله آقای زمانی، تا به اینجای کار پیرامون ابلاغیه جدید رئیس جمهور مبنی بر این که عموم کسب و کارهایی که مرتبط با سلامت و امنیت نیستن دیگه مجوزهاشون پیشینی نباشه و پسینی بشه صحبت کردیم. پیرامون ابلاغیه جدید رئیس جمهور، شما اگه نکته‌ای دارید بفرمایید تا صحبت‌ها رو ادامه بدیم.
من واقعش به نظرم یه قدم رو به جلو بود، البته یه بحثای من به نظرم هست در مورد اینکه چقدر امیدوار باشیم که انشالله این به عمل برسه، ولی به نظر من میگم خیلی رو به جلو بود. اگر حالا بحث رو ادامه بدیم من نکاتی دارم که به طور خاص‌تر میتونم ان شاءالله در موردش مطرح بکنم.
خیلی خوب. آیه تو
ولی ولی به شکل کلی من به نظر میگم رو به جلو بود، کاری بود که مدت‌ها در واقع خیلی از دوستان از جمله خود مجموعه در واقع وزارت اقتصاد و جناب آقای فیروزی پیگیر بودن.
خب الان آیه زمانیان عزیز، خوبه که اگر و اماهایی که تو ذهنتون هست بفرمایید در مورد این ابلاغیه.
ببینید من یه نکته رو عرض بکنم، من راستش هر چند به نظرم این ابلاغی درست و خوبی بود، اما واقعش یک مقداری من در واقع مرددم به نسبت به اینکه چقدر این در عملا. ببینید به دلایل مختلفی، اولا اینکه ما در بعضی از حوزه های در واقع فعالیت های اقتصادی و کسب و کارها عملا مسئله قانونی داریم، یعنی
بله.
مشکل ما مشکل قانون است و با ابلاغی ریاست جمهوری مشکل حل نخواهد شد. این نکته اول. نکته دوم همون بحثی است که ما در حوزه در واقع سلامت هم و حالا موضوعات امنیتی شاید یه مقدار متفاوت باشه، ما خارج کردن موضوع سلامت از این در واقع از مسئله این فضای رقابتی و اون هم یک تفسیر موثقی که معمولا از سلامت میشه و خیلی چیزا رو در بر میگیره، این هم دومین نکته و پاشنه آشیلی است که به نظرم وجود داره.
نه.
اما از همه اینا مهمتر این است که واقعا ضمانت اجرایی این اتفاق چیه. یعنی ما امروز در حوزه هایی که احکام قضایی خیلی مشخص داریم که مثلا فلان در واقع، حالا چون این مشخصا در مورد مجوزها هست، در واقع بقیه استکاک هایی که تو فضای کسب و کار داریم به نظرم همین مسئله برقراره.
مثال باردش داروخونه آقای دکتر زمانی،
تصمیم سریع هم گرفته شده، ما عملا تو خیلی ها دارن عملا سرباز میزنن و زیر بار این دستورات نمیدن، جایی که ما حکم قضایی و حکم صریح قانون داریم. این که یک ابلاغیه ریاست جمهوری است که از لحاظ در واقع الزام آوری پایین تر از اونها هم هست، به همین خاطر من تصورم این نیست که این در کوتاه مدت بتوانه یا حتی میان مدت تغییر جدی در رویه های مراجع صادر کننده در واقع مجوز های کسب و کار ایجاد بکنه، و به همین خاطر به نظرم ما یه گام های جلوتر و مؤثرتری رو باید انجام بدیم.
درسته.
که این دستورالعمل ها و قوانین و احکام قضایی که صادر میشه عملا به در واقع نقطه اثر برسه.
بسیار عالی، بفرمایید تو کمانی. میخواییم بریم یه اتاق فرمان یک بخشی رو بشنویم و اگر آماده است و یه فاصله بگیریم و برگردیم. شماره پیامک ما 3637 است. همچنان برنامه رهیافت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب عرض شود که آقای زمانیان عزیز، آقای فیروزی، ما اول برنامه هم گفتیم که خب رتبه ایران متاسفانه رتبه خوشایندی نیست در فضای کسب و کار. رتبه 178 رو داریم از میان 190 خورده‌ای حالا به هر حال کشور دنیا، یعنی اون آخرای کار هستیم. الان هم شما آقای زمانیان میفرمایید که خیلی خوشبین نیستین به این ابلاغیه‌ای که به هر حال رئیس جمهور محترم دادن به دستگاه مختلف، و اینکه شاید حتی در کوتاه مدت شاید میان مدت هم خیلی اثر بخش نباشه و تأثیری نداشته باشه. فکر میکنید از دیدگاه حضرت عالی راهکار چیه دقیقا؟ یعنی چه باید کرد که ما از این وضعیتی که درش گرفتار هستیم خارج بشیم و اینکه کسب و کارها رونق بگیره و اینکه محیط مناسبتری داشته باشیم برای اونهایی که میخوان یک کاری و یک کسبی رو در این مملکت داشته باشن؟
ببینید من یه نکته رو عرض بکنم. فکر میکنم استاد جناب آقای فیروزی خب خیلی تجربه مشخص‌تر و دقیق‌تری هم از بنده دارن، اما من اون احساس کردم ببینید ماجرا اساساً به دستورالعمل و بخشنامه و قانون امروز ختم نمیشه.
بله.
من هر دستورالعمل و هر ابلاغیه و هر قانونی اگر در واقع به شکل جدی مورد پیگیری قرار نگیره، این عملاً هیچ ضمانت اجرایی نداره. من اون چیزی که خودم میشناسم و تقریبا آشنایی دارم، تنها مجموعه توی کشور که در واقع شغلش و کارش پیگیری تسهیل فضای کسب و کار همین مجموعه است که در واقع در وزارت اقتصاد است و جناب آقای فیروزی دوستانشون اونجا دارن در واقع فعالیت میکنن.
بله.
که به هر حال به نسبت فضای کسب و کار کشور خیلی مجموعه کوچکیه و با اختیارات محدود. ببینید ما امروز سوال اینه که چند نفر از نمایندگان مجلس دغدغه‌شون اینه، یعنی از صبح که میان اونجا پیگیر این ماجرا هستن که ما فضای کسب و کار رو باید تو کشور تسهیل بکنیم.
درست.
بله، شما به اندازه کافی افرادی هستن که پشت تریبون برن در مورد بایدها و اینکه سوال کنیم چرا اشتغال تو کشور کمه، چرا فضای کسب و کار بلدن سخنرانی کنن.
ولی اینکه چه باید بکنیم وجود نداره.
اینکه ببینید آخه چه باید بکنیمش این است که افرادی از نمایندگان مجلس و از قوه قضاییه به طور مشخص و همچنین دولت که به هر حال الان یه بخشش داره این کار رو میکنه، به شکل جدی پیگیری این کار رو بکنن. یعنی قدم به قدم این زنجیره، اون چیزی که من امروز میفهمم این است که قدم به قدم این زنجیره باید با فرآیندهای نظارتی، با فرآیندهای قضایی و با پیگیری‌های اجرایی در واقع ادامه رصد بشه، پیگیری بشه و تمام موانع رفع بشه. ببینید اینجا وضوح وجود داره. ما در مورد تعیین نرخ دلار صحبت نمی‌کنیم که بگیم اگر مثلا دولت نشست تصمیم گرفت که دلار 4.20 باشد یا 11 تومان باشد یا 17 تومان باشد، فردا بانک مرکزی به اون قیمت بفروشد. ما با یک فرایند بسیار پیچیده از مجموعه صدور مجوز و تنظیم در واقع فضای کسب و کار مواجهیم که به وضوح بسیاری از کسانی که اینجا صاحب اختیار هستن نمیخوان این اتفاق بیفته. حالا و از طرف این دستورالعمل ها هم به اون معنا الزام آوری و در واقع اون قدرت لازم رو نداره که اینها رو مجبور بکنه. به همین خاطر اگر اینها به شکل جدی، خود آقای فیروزی میتونن این رو در واقع احتمالاً که شهادت بدن که چند بار تا حالا به جاهای مختلف دستور دادن که باید این کار اتفاق بیفته و این کار اتفاق نمیفته.
بله.
و خب میان در واقع در رسانه ها گفته میشه، چند تا در واقع وزیر، چند تا معاون وزیر، چند تا از مسئولین تا حالا فراخوان شدن به مجلس و جدی از اونها توضیح خواسته شده که آقا شما بیاید پاسخ بدید.
بله.
بسیار معدود بوده، نمیگم نبوده، نمیگم هیچکدوم از نماینده، اما بسیار معدودن، چه در مجلس چه در بقیه نهادها. به خاطر من تصورم این است که بهبود فضای کسب و کاری که یک فرایند بسیار نیازمند پیگیری است، امروز دغدغه مسئولین کشور نیست به معنای عملیاتی، و تا این دغدغه اتفاق نیفته عملا صدور بخشنامه و کمیته در واقع کمکی نمی‌کنه.
خیلی خب آقای ترکمن، شما صحبت دارین الان؟
آقای فیروزی، پیرامون الزام آوری ابلاغی رئیس جمهور میشه توضیح بفرمایید که آیا بر قوانین تسلط حقوقی دارن یا نه و الزام آوریشون چه حده؟
بله ببینید، من عرض سلام دارم اول خدمت آقای دکتر زمانیان، و باید بگم که واقعا فرمایشات ایشون، حتی یه چیزایی رو که منم نمیتونم بگم ایشون درسته که الحمدلله گفتن و واقعا بسیار جامع گفتن و کامل گفتن. طبق ماده فکر کنم 574 قانونه یا 576 قانون مجازات اسلامی، الان این اشتباه از من در ذهنم یه لحظه از ذهنم رفت، هر گونه بخشنامه، هر گونه مسببه الزام آوری که حالا از جمله این هم جزء همونها هست، قاعدتا یه ضمانت اجرایی کلی اونجا وجود داره.
بله.
اما یه امای بزرگ که آقای دکتر زمانیان هم بهش اشاره کرد، ما باید بپرسیم که آقا الان با چیزهایی که ضمانت اجرا دارد، یعنی مثلا با احکام قضایی که حتی دیوان عدالت مثلا صادر کرده در رابطه با همین بحث بهبود محیط کسب و کار و ضمانت اجراش برای کسی که استنکاف کنه از اجرای اون کاملا معلومه، یعنی طرف قاعدتا انفصال از خدمت باید بخوره.
همون 576 آیه فیروزی درست بود؟ من سرچ کردم و درست. خب
ببینید، ما با همین الان با آراء قضایی که اجرا نمی‌شود چه اتفاقی افتاده؟ دیگه اون که رأی قضاییه، یعنی کاملا معلومه، در دو سه مورد کاملا مشخص رأی صادر شده، کاملا مشخص اعلام شده که چگونه باید اعلام بشود. در نتیجه همونطور که آقای دکتر زمانیان هم فرمودن، واقعا با مصوبه و این حرفا ممکنه به صرف این که مصوبه هست واقعا اتفاقی نیفته. چیزی که میتونه به نظر من ضمانت اجرای اصلی این مصوبه باشه، رسانه‌ها و فضای مجازیه.
بله.
یعنی اگر ببینید، من به عنوان یه مدیر دولتی عرض میکنم، من مدیر دولتی از هیچ چیزی به اندازه شفافیت بنشستن این ممکنه ترس داشته باشه.
بله.
کسی به نظرم هست باید پاسخگوی شفاف باشم به مردم.
خب.
اگر این پاسخگوی اتفاق بیفته و اگر این مطالبه گری مثبت غیر سیاسی، یعنی من تأکید دارم رو مطالبه گری مثبت و غیر سیاسی، مطالبه گری مثبت با قُر دادن فرق داره، این مطالبه گری مثبت
یعنی سازنده باشه،
غیر سیاسی بودنش هم یعنی از جنس کارشناسی باشه، قرار نباشه من به واسطه اینکه جناح من نیست، جناح طرف مقابله، نمیدونم این چپه اون راسته و اینا بخوام بیام وسط صحبت بکنم، کارشناسی شده کاملا مشخص، این میتواند به نظر من بزرگترین ضمانت اجرا باشه. موضوعی هم اول عرایزم هم گفتم این هستش که این مصوبه به نظر من خدشه، یعنی این جنس از ادبیات و این جنس از کاری که مد نظر بود، من به نظرم میاد که اول بار هست که این شکلی داره مصوبه میشه، ابلاغ میشه، لازم الاجرا میشه، و ولی همچنان در همون اول عرایزم هم گفتم این قطعا در اجرا به مشکل خواهد خورد، به هم به لحاظ قانونی ممکنه یه سری دستاندازهای قانونی پیدا بشه برایش،
یعنی همون درد و خونریزی که شما فرمودید به عنوان جراحی این داریم، یعنی این درد و خونریزی رو دو طرف باید بکشن و تحمل بکنن تا به یه جایگاهی